رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
تو الان آرزو چیه؟
من هیچ آرزوی ندارم. چون وقت نکردم بشه فکر کنم. چون شب سر کار بودم اصلا نتونستم بشه فکر کنم.
آرزو کردم تو را شاید که سهمم باشد اینه
قدرت داشتیم به بخیر کنم.
من تو را میخواهم از تشتا اگر کم باشد
اینه. کسی یادت برده؟
انتخابت کردم دارم ندارم باشد اینش.
هیلی وقت نکردی آرزو بگم
فقط دلانه بردی برده ای از من تمام.
نه یعنی چیه؟ خب آرزو نداری؟
تو کل زندگی هر لحظه عشق باشد درامم. این منم دیوانه یا عاشق نمیدانم کدام.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 157 است که در خدمتتون هستم و با ابتدای برنامه شروع کردم. رضای عزیز، رضایی که دیگه در بین ما نیست، کودک کاری که همین یک سال پیش در برنامه چندش آور و مشمعیز کننده ماه عسل، کاری از احسان علی خانی که با این برنامه میلیاردی پول در می آورد و بدبختی های ایرانی ها را نشون میداد شروع کردم. متاسفانه رضای عزیز دو سه روز پیش خودکشی کرد. کودکی کاری که نمیدونست آرزو یعنی چیه، وقت نکرده بود که آرزو کنه. اما ماشون رو بالا بندازن، نمیدونم کلاشون رو بالا بندازن. احسان علی خانی دکمت رو باز کن، دکمه یقه آخوندی که میپوشی را باز کن و سر در گریبان ببر که امثال شماها باعث شدن که رضا و رضاها نمیدونن آرزو یعنی چی و نمیدونن چگونه آرزو کنن و وقت ندارن چگونه آرزو کنن. برنامه این هفته یه مقداری تمش شاید غمگین باشه، ولی بد نیست یادی کنیم از عزیزانی که در بین ما نیستن در یک همچین روزهایی. متاسفانه 176 نفر از عزیزانمون، حالا خطای انسانی ولی عمدن، توسط موشک‌های سپاه پاسداران زده شد و هواپیمای 752 منهدم شد. یادی از این عزیزان می‌کنیم، از مقدس سازی قاسم سلیمانی و سالگردش که واقعا شروع کردم به تقدیس و مقدس سازی قاسم سلیمانی صحبت خواهیم کرد. مصباح یزدی مرد، سقط شد، اینجوری باید بگم، پدر خشونت ایران، پدر طالبان ایران، از اون صحبت خواهیم کرد. آنتیک هفته را داریم، جغجغه هفته، حسن عباسی تئوریسین هفته و هزاران بدبختی دیگه‌ای که من تونستم چند تا آیتمش که قابل پخش هست و قابل حذف هست رو براتون انتخاب کنم و به نمایش در بیاورم. میدونم اول سال هستش، ولی خب مملکت ما به یک نوعی بسته شده، نمیدونم، چسبیده به مکافات و فلاکت و بدبختی. امیدوارم این بدبختی، این کرونای 42 ساله از ایران رخت ببنده و ما آزادی فردا و ایرانمون رو ببینیم، آزادی ایرانمون رو در ایران فردا ببینیم. با اولین آهنگ در خدمت رو هستم و بعد شروع میکنیم به 752. خیلی کلمه با معنایی هست برای مردم ایران، مظلومانه خیلی ها رفتن. آهنگ اول گوش کنیم و بریم سراغ آیتم های برنامه.
مسیر آسانی نیست. این جنگ نابرابر است. یک طرف با رسانه و بودجه و نیروهای تربیت شده بهترین وکلای بین‌المللی را استخدام کرده است و طرف دیگر مجموعی از خانواده‌های سوگوار که نیازمند حمایتند. سه هدف اصلی را دنبال می‌کنیم: حمایت از خانواده‌ها، زنده نگه داشتن یاد جان باختگان این جنایت و از همه مهمتر دادخواهی. در این راه نامه نوشتیم، کنفرانس خبری برگزار کردیم، رالی برگزار کردیم، به دیدار مقامات رفتیم، وبسایتی راه انداختیم، سه کارزار اینترنتی با بیش از 200,000 امضا عضو افتخاری گرفتیم و ادامه خواهیم داد. برای ادامه این راه به کمک مالی کسانی نیازمندیم که دلشان با دادخواهی ماست، با خانواده های انجمن PS752. ما قصد داریم جنایتکاران را به یک دادگاه بین‌المللی ببریم و هر قدمی ابزار خودش را نیاز دارد. برگزاری یادبودهای شایسته و درخور مثل سالگردی که نزدیک است، ادامه حیات وبسایت و استخدام بهترین وکلا و مشاورین نیاز به منابع مالی دارد. تا امروز خانواده‌ها خودشان هزینه ها را تأمین کردند، اما در این راه می شود به مردم هم تکیه کرد، مردمی که بهترین پناه ما هستند. از طریق این لینک به انجمن خانواده های جان باختگان پرواز PS752 کمک کنید.
یه قضیه که خیلی منو داغون کرد، خیلی توی دل من هنوز مونده، تو قلب من تیکه تیکه، اون خنده های آقای ظریفه. آدمی نیستم که دعا بکنم، دعا دیگه اعتقادم از من گرفتید، اعتقادی که داشتیم دیگه اعتقادم ندارم، به هیچی اعتقاد ندارم. ما این کار کردی. اون خنده های آقای ظریف، آقای ظریف اگر یه همچین اتفاقی برای برادر، خواهر، بچه خودت، خانومت، پدر و مادرت میافتاد، بازم میخندیدی، بازم اون پوزخند رو میزدی. و این متاسفانه خشم من نه و خشم خیلی دیگر رو واقعا چندین برابر کرد. این قضیه نبود که شما پوزخند بزنی به ماها.
بله، دقیقا یک سال و یکی دو روز پیش بعد از اینکه رژیم منحوس جمهوری اسلامی پایگاه عین الاسعد یا پادگان عین الاسعد عراق را زد، فکر اینو میکردن که پشتبندش آمریکا شروع کنه موشک باران و از قبل پیشبینی شده بود که یک هواپیمای مسافربری خارجی بد نیست که منهدم بشه و بندازیم گردن آمریکا و جامعه جهانی رو پشت خودمون ببریم. من خودم معتقدم که این عمدی بود و عمدن کدوم هواپیما هم نشانه گرفتن در اون ساعت که بتونن راحت از زیرش در برن، مثل لوفتانزا اون ساعت بود، سه تا هواپیمای ترکی از اون ساعت پرواز کرد و هواپیمای قطر بود، هواپیمای اتریش بود و مطمئنن با یکی از اینا سرشاخ شدن خیلی مکافات داشت. هواپیما اوکراین، یک کشور بدبختر از خودمون، یک کشوری که وابسته به غرب، وابسته به روسیه است و درگیری‌های خاص خودش داره، مسافرای ایرانی هستن و بد نیست که اینو بزنیم دیگه. اگرم فهمیدن که خب دیگه یه جوری درستش می‌کنیم دیگه، از خودمونن دیگه، چیز خاصی نیست. فکر نمی‌کردن این گونه گریبانشون رو بگیره. و ببخشید، چنیدید که حامد اسماعیلیون، همسر یکی از این عزیزانی که از دست رفت به همراه دختر بچهش، از همه ما این درخواست رو کرد. بریم سراغ یکی دیگه از زجه هایی که واقعا اون کفش قرمزی که فکر کنم همه شما عزیزان دیدید، من دیگه اینجا نمیخوام عطیش بزنم چون خیلی عذاب آوره، مادر بزرگ اون کفش قرمزی هم گوش کنیم و بعد بریم سراغ یکی از بی‌ناموس‌ترین آدم‌هایی که از رژیم دفاع می‌کنه، هیچ گونه پرنسیپی نداره و در رابطه با این موضوع چه اراجیفی را گفت. و برمیگردیم ادامه برنامه. آرو تولیدی اوینه،
من کرد هستم ولی به خاطر همسران خودم میخوام فارسی صحبت کنم که اونا متوجه بشن. من مادر اوین ارسلانی هستم، مادر زن هیوا مولانی، مادر بزرگ کردیا مولانی، کش قرمزی من. خواستار این وقتا دخترم اینجا بود، پیش من بود، براش تولد گرفتم، 30 سالش شد، امروز 31 سالشه. چرا نذاشتین پیش خودم باشه؟ چرا این کار رو کردید؟ چرا زدید؟ الانم عزیزان ما نرخ معلوم میکنید، ما نه دیه میخواییم، نه غرامت میخواییم، ما دادخواهی میخواییم، دادخواهی میخواییم. دیگرم سوخته، دلم سوخته، به اندازه 100 سال من پیر شدم، پدرش کمرش شکسته، پسرم کمر شکسته، من دارم میمیرم. فقط 176 نفر رو نکشتید، همه خانواده ها رو کشتید. من همه تون رو باور میکنم به خدا، فقط خدا به داد ما برسه. من
نخبه ها خونشون ارزش، چه خونشون ارزش داره؟ نخبه ای که نخبه بیش داره برای کانادا خرج میشه به چه درد من میخوره؟ بعد به من میگن آقا جان تو برای 50 تا نخبه ناراحت نیستی، برای مرگ سلیمانی ناراحت. معلومه نه تنها برای مرگ سلیمانی، امروز برای موقعیتی که سردار بزرگ کشورم حاجی زاده قرار گرفت ناراحتم. من امروز در درجه اول نگران سردار حاجی زاده و جوی که برای ایشون به وجود اومده هستم، دوم بله ناراحت 300 انسانی که کشته شدن، نه ایرانی ها، چون من این عزیزان ایرانی نمیدونم، ببخشید ناراحت میشی بشو، من ولی برای همه این 300 تا امروز عزیزان دارم در درجه دوم، بعد از اینکه نگران سردار حاجی زاده و دستگاه امنیتی کشورم هستم که الان مورد فشار هستن، در درجه دوم ناراحت 300 تا انسانم که کشته شدن، نه 300 تا ایرانی ها. من هیچ کدوم از اینا رو اینا که دارم میگم،
البته من این آدم رو ایرانی نمیدونم، اصلا بحث این نیست که حالا پدرش افغان هستش، من اصلا هیچ گونه توهینی به افغانهای عزیز نمی کنم، افغانهایی هستن که افتخار می کنن جزوی از ایرانی بودن باشن، فارس زبان باشن، پرشین باشن، اون چیزی که حالا مد شده و اینا، این اصلا انسان نیست، این توهین به انسانه، این توهین به حیوانه، نمیشه به یه انسان نماییه که یک تیکه گوشتی پرت میکنن جلوش، تیکه پولی پرت میکنن جلوش و براشون بندری میزنه. این کثیف‌ترین آدمی من که تو عمرم دیدم و یک روزی در آینده نه چندان دور همون سردار حاجی زاده تا میکشونن در دادگاه‌های بین‌المللی، همون دادگاهی که حامد اسماعیلیون دنبالش هست، و اون موقع است که خواهیم دید چگونه زج مویه تک بزنی برای این نوع سردارهای پشمکی و دوزاری و آبکی. یکی دیگه از کثیف‌ترین افراد روزگار، افراد مملکت بحران زده ما که آدم خجالت میکشه اسم انسان رو روش بذاره، بهروز افخمی هستش، کسی که به خاطر شرایط موجود در یک زمانی بچهش فرستاد کانادا، نتونست تحمل کنه در زمانی که نماینده مجلس بود و حالا از اون ور بوم افتاده و حاج آقا، حضرت آقا، حضرت آقا میگن. ببینیم این کثافت در رابطه با این پرواز چی گفت و بعد دیگه برگردیم سراغ برنامه‌مون و روال عادی برنامه‌مون. واقعا حیفه، واقعا حیف که نیست، یعنی آدم خجالت میکشه برنامه را اینگونه آغاز نکنه، 176 نفر جونشون رو بدن و ما خیلی راحت فراموش کنیم. اینا باید تقاضشون رو، ما هرچند این برنامه کمدی هست، هرچند که طنز سیاسی هست، باید از این تریبون ها ما انتقاممون را و تقاض خون این عزیزان را از حکومت به غایت فاسد بگیریم و بتونیم حرفمون رو به کرسی بنشونیم.
یکی دیگه از بوئینگ‌های 737 سقوط کرد، درست به همون شکلی که ستای قبلی سقوط کرده بود، و اگر امریکا نتونه ثابت کنه که این هواپیما به وسیله موشک زده شده، در واقع از این به بعد دیگه معلومه که بوئینگ 737 تابوت مرگ و برشکستگی اقتصادی و بی‌حیثیتی اقتصادی و نشون دادن اینکه این شرکت حتی نمیتونه یه مسافرکش باشه برای مردم دنیا، این معلوم میشه. بنابراین من فکر میکنم که اصلا این جنجالی که راه انداختن از رو بیچارگیه.
دقیقا، ولی اینها جنجال رو راه میندازن، هم برای اینکه بوئینگ رو نجات
دیگه
بدن،
ندارن آخه.
هم برای اینکه بوئینگ رو نجات بدن، هم برای اینکه افکار عمومی رو از ضربه‌ای که ایران به اونها زده منحرف کنن. همزمان رسانه فارسی زبان شما میبینید که دارن یه حجمی رو ایجاد میکنن میخوان بزنن تو صف وفاق ملی که ایجاد شده. اونها میخوان افکار عمومی که ما باید مدیریت کنیم، اونها میخوان این مدیریت رو از دست ما بگیرن.
این حادثه خودش همزمانیش با شلیک موشک‌ها و آبروریزی سیاسی که برای امریکا پیش اومد خودش خیلی ترسناکه. یعنی اگه من جای رهبران امریکا بودم از ترس مو به تنم راست شده بود که چون این حادثه رو که معلومه که ایران نساخته، خودشون هم که درست نکرده. یعنی در وضعیتی قرار گرفتن که در مقابل یه عمل انجام شده کاملا ظاهرا تصادفی که حیثیت اقتصادیشون هم در همون صبحی برد که حیثیت نظامی و اعتبار سیاسیشون در منطقه از بین رفته بود، در مورد ماجرای بوئینگ کاملا از روی بیچارگی عمل کردن. یعنی یا متوجه شدن که یه حادثه که هیچ جور پیش بینیش نکرده بودن، یعنی سقوط یکی از هواپیماهای بدنام و پرتصادفشون اتفاقا و به شکل بسیار ترسناکی به نظر میاد که دست خدا تو کاره. همزمان با این جریان اتفاق افتاده و بی‌حیثیتی اقتصادی هم براشون به وجود آورده. بنابراین از رو بیچارگی دارن سعی میکنن بگن که ما مسافرکشای خوبی هست.
اگر به روز افخمی آمد اسخایی کنه، من حتما اسخایی میکنم. اگر اون گولاخه که به عنوان بازیگر و کارگردان سینما که داشت از عظمت اقتدار ایران اسلامی سخن میگفت آمد اسخایی کنه، منم حتما براتون اینجا اسخایی خواهم کرد. یه همچین جرسومه های صدا و سیمای ملی را دارن و تریبون دارن و در یک برنامه سینمایی در رابطه بوئینگ آمریکایی صحبت میکنن، ولی بچه‌هاشون تو آمریکا و کانادا دارن میچرن. این تناقضه، این یعنی جمهوری اسلامی. بریم آهنگ ابتدایی بر آهنگ بعدی برنامه رو گوش کنیم و برگردیم و ادامه ماجرا. فقط خواستم بگم که این میزه گرد سینمایی بهروز افخمی و اون دوتا گولاخایی که دعوت کرده بود، سه روز بعد از، یعنی هنوز مشخص نشده بود که ایران بگه آقا ببخشید ما موشک زدیم، آیا آمد عذرخواهی کنه؟ آمان باشید.
کی برام مثل تو میمونه که عاشقم کنه، نکنه نبینمت فکر تو شوبم کنه، همه یه حواس من پیش توه، دل من محو تو درگیر توه، همه یه حواس من پیش توه، دل من محو تو درگیر توه، درگیر توه، عشق من ستره بانی تو نگاه، دل منو بردی با اون چشا، اگه بگی که میمیرم برا فقط نبسر کن، حاضرم دنیا رو بریزم به پا، باشی جونمو میکنم فدا، شدم عاشق خط خنده ها، نزو کم تر کن، عشق من ستره بانی تو نگاه، دل منو بردی با اون چشا، اگه بگی که میمیرم برا فقط نبسر کن، حاضرم دنیا رو بریزم به پا، باشی جونمو میکنم فدا، شدم عاشق خط خنده ها، نزو کم تر کن.
باشی جونمو میکنم فدا،
عاشق خط خنده ها نزو کمتر کن
Lord cannot resist against me should my leader give permission to fight why agar rehbar man rukhsat peykar dahad artesh dunya natavanad ke javabam dahad gambler trump all revenge will be hard intiqam sakhti dar pish darim برای یو گمبلر ترامپ hard death awaits you گمبلر ترامپ مرگ سختی در پیش روی توست ترامپ قمار
Yes, عزیزان our first lady and gentleman این آقا که میبینیم نمایندهش رشت هست که انگلیسی نیویورکی صحبت میکنه و میخواد بگه که گامبلر ترامپ ترامپ گمارباز ما انتقام هارد میگیریم از تو مثل بچه آدم حرفتو بزن دیگه این لوسبازی ها چی یاد گرفتی حالا جدیدن یا مد شده دیگه دم و ساعت تا میگه سلام علیکم او هلو بیبی هاو آر یو درست صحبت کن دیگه بله قاسم سلیمانی سالگردش بود و این سالگرد خیلی برای اینا گرون تموم شده و دوباره هلمن مبارز طلبیدن که بیایید و ببینید ساعت سوم ژانویه 1:20 حالا معلوم نبود 1:20 وقت آمریکا 1:20 وقت ایران انتقام سخت در راه است بعد نیارو جغجغه نظام آمد گفت نه سوم شد 6 ژانویه و 6 ژانویه انتقام سخت در راه است و این عروزلاشون هم ریختن وسط و دیگه تلویزیون بود که فقط برنامه درست شده بود فقط برای انتقام سخت از قاسم سلیمانی و از رشادت های حاج قاسم حاج قاسم اینجا حاج قاسم با کودکان کار حاج قاسم با اونور حاج قاسم با وسط حاج قاسم با پایین با بالا یه چند تا برنامه رو الان آیتم براتون میذارم چندش آوره ولی بد نیست که بعد از مرگ حاج قاسم چه امامزادهی دارن براش درست میکنن گامبلر ترامپ من تو انتقام سخت خواهم گرفت پدر سگ
برای روز خواستگاریم دلهوره داشتم پدرم شهید شده بود و کسی نبود که مرا همراهی کند او را در خواب دیدم و گله کردم که حالا من بی کس و تنها چه کنم در خواب قول داد که یکی از دوستانش را برای همراهیم میفرستم به قولش وفا کرد روز خواستگاریم وقتی تنها گوشه نشسته بودم حاج قاسم از در وارد شد
یه کارتونی پخش میکرد زمان ما زبلخان اینجا زبلخان اونجا زبلخان همه جا تو خواب این آمده تو خواب اون آمده حالا همه رو الان میشنویدم خیلی خنده داره که خب این پدرش شهید شده پس مادرش کجا بود اگه مادرش هم شوهر کرده رفته بالاخره روز خواستگاری بچه‌ش میتونه بیاد مثلا جیگرگوشه‌ش بره خواستگاری دیگه این چرت و پرتایی که درست کردن دیگه بریم حالا حاج قاسمو ببینیم که زینبشون چی گفته دختر خانومش در اون توتی که خورده چی گفته و برمیگردیم در اونش صحبت خواهیم کرد
من خاطرم از من یه بار رفتم دفتر ایشون اون روز گفتن که یه چایی برای زینب بیاری چایی که آوردن به من گفتن چایی با قند می‌خوری یا با خرما گفتم نه روی میز ایشون همیشه توت خشک و انجیر خشک این خیلی دوست داشتن همیشه بود من 2-3 دونه خوردم از اون ایشون رفتن لباس پوشیدن که با هم برگردیم خونه به من گفتن بابا چند تا دونه توت خوردی گفتم نمیدونم نشمردم خب به نظر چند تا خوردی گفتم نمیدونم شاید 3-4-5 نمیدونم و بنویسید اونو به حساب من چون دخترم خورده من نخوردم من متعجب شدم گفتم من از توی اتاق شما برداشتم نه کسی با اینو برای من گذاشته نه برای شما این مال بیت المال پول بیت المال
بله ازان حاج قاسم 9 تا چمدون پر از خفتپن میکنم پول میدم به محمود زهار 22 میلیون دلار ناقابل چیزی نبود، این تا لو رفته یکیش. بعد من اینا میتونم به جرأت شهادت بدم که حاج قاسم بعد از اینکه پولا رسته بود اونجا اعلام کرده بود که لطف کنید 9 تا چمدون رو برگردونید، اینا مال بیت الماله و اینا 9 تا چمدون رو برگردونه. من اینو مطمئنم که این اتفاق صورت گرفت. بریم یکی دیگه که آمده به خوابش حاج قاسم، اونم گوش کنیم برگردیم دوباره. هی حاج قاسم نمیشه دیگه، یعنی اصلا فقط میگم پشت سر هم میذارم که دیگه از یادتون نره، پرت و پلا نباشه. ببینید حاج قاسم کجای ما قرار داره، کجای زندگی ما البته قرار داره.
و این یه چیز خیلی جالب بود برام که هیچ وقت یادم نمیره، اینا خیلی دوست داشتم بگم. و اینکه توی خواب من عمو، من گفتم که عمو گفتش که خیلی ناراحت میشم وقتی یه جا میبینم مردم میگن که ای کاش حاج قاسم بود. چرا فکر میکنم من نیستم؟ من هستم. به فلانی، یعنی همین که انگشت درم خواهی بهش بدی، به فلانی بگو، به همکاراشم بگه، به مدهاهم بگه، اینقدر نگن که کاش حاج قاسم بود، مگه منو نمیبینید شماها؟
اینجوری هاست تو خواب همه رفته. بعد دوباره امیر عبداللهیان نمیگه از این چیزای وزیر امور خارجه است که قرار بود که وزیر امور خارجه بشه ولی گذاشتنش کنار، از همین جک و جنوبرهای جمهوری اسلامی که تو این مسائل عراق و همین سوریه و اینا دخالت میکنه، آمده گفته که به خواب یه سری دیگه آمده و نقشه نابودی اسرائیل داده به اینا. اینم جالب بود، من پیداش نکردم ولی خب اینو تعریف کنم براتون بد نیست چون همش خواب میخواد بیاد خواب اینمون زیاد جالب نیست اینا. والا ما آقامون 18 سال فوت کرده، عمرش داده به شما دو بار بیشتر خوابش ندیدیم، اینا چجوری بعد یه حاج قاسمی که اصلا با اینش ارتباط هم نداشتی اون میاد تو خوابش؟ سلام من قاسم، سلام من حاج. از این صحبت ها بریم سراغ حاج قاسم و داعش، بریم این چیه.
به فرماندهان و نیروها توصیه میکرد داعشی ها بعضیشون غافلند، فریب خوردند، بنابر این نیست که بکشیم بریم جلو، تا اونجا که میتوانید کمتر بکشید. شما اگر نگاه کنید توی تاریخ جنگ سوریه را، مثلا توی حلب وقتی در محاصره قرار میگرفتند، توی نوبلا زهرا در محاصره قرار میگرفتند، یک راهی رو باز میکردند که بروند، بله راحت میشد همه اینا رو منهدم کرد. اینها بیان بیرون که هم بدونن ما برای دین میجنگیم، هم اگر در اینها فریب خورده ای هست بیاد بیرون فکر کنه، عبرت بگیره، درس بگیره و خودشو نجات بده، حتی نسبت به دشمن اینطور نگاه میکنه.
بله این خدا بیامرز انقدر با خضوع و خشوع بود که میگفت زمانی که من کشته شدم، شهید شدم، اسم منو پشت سنگ قبرم بنویسید، انقدر این با خضوع و خشوع بود. داعشی‌ها رو کمتر بکشه، اگه میتونید نکشید، خدای با وساطت برید جلو یه جوری حلش کنید دیگه، آره کت خدا منشی حل بشه برید بکنیم. بریم سراغ حاج قاسم و کودک کار.
اومدیم تهران برای جلسه، برای همون موضوع داشتیم برمیگشتیم فرودگاه، دور میدون آزادی ترافیک بود،
درسته؟
بعد یکی از این بچه های بسیار عزیز و گلی که شیشه های ماشین پاک میکنن اومد نزدیک شد به ماشین ما، خب معمول ما از کنارش میگذاریم. حاج قاسم شیشه ماشین کشیدن پایین، خدمت شما هر سبت که دستشون بردن پشت سر این بچه، آوردنش جلوی شیشه،
درسته.
سرشو ماشین کردن، اسمشو پرسیدن، بعد رو کردن به ما، گفتن ببینید این بچه چقدر زیباست، اگر یک کسی این باشه این بچه رو همون ببره از بچه من و شما زیباتره.
درود بر این نگاه.
بله یکی از همین بچه های کودک کار هفته پیش جونش داد به خاطر رژیم منحوسی که حاج قاسم محافظش بود، به خاطر همون حاج قاسمی که دست گذاشت پشت گردن کودک و بیا ببینم عزیزم، نگاه کرد به من و گفتش که این اگه ببرنش حموم خیلی ترتمیزتر از بچه های من و تو میشه، خیلی باشورتر از بچه های من و تو میشه، باسوادتر از بچه های من و تو میشه. این حاج قاسم بود که دارم تو پاچمون میکنن که مقدسش دارن میکنن. بریم آخری هم گوش کنیم حاج قاسم و وساطت. یه ارتشی آوردن در اتاق حاج قاسم نظر بده. میدونم مشمعیز کننده بود ولی بد نیست که همه‌شو توی پکیج گذاشتم که ببینید چگونه مقدس سازی میکنن برای آینده ایران، که دو روز دیگه کتابای درسی هم که الان هم شروع شده دیگه. حاج قاسم یه تنه به دشمن زد و یه تنه دشمن ها تار و مار کرد، ولی آدمی بود که میگفت داعشی ها رو نکشید.
هیچکی موافق نبود که این کار انجام بشه از مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح اینا، چون میگفتن ارتش یک سازمان نشاندار هست و ما نمیتونیم سازمان نشاندار رو بریم تو سوریه و عراق دیگه. من متوسل به این مرد بزرگ شدم، آمدم توی جلسه ایشون رو دیدم، صورتش رو بوسیدم، هاش خواستم میگره فقط به دست شما باز میشه. ایشون یک نگاه به من کردن پرمعنای و خندیدن، هیچی نگفتن رفتن. من دیدم الحمدلله ایشون مثل که با مقام معظم رهبری صحبت کردن، با ستاد کل صحبت کردن، مجوز دادن و
همون خنده معروفشون
بله، که تا قلب و جان آدم نفوذ میکرد و اثرگذاری میکرد. حقیقتا نگاه ما یک نگاه نظامی بود، اما وقتی که این بچه ها برگشتن یک آدم های متحولی بودن، یک آدم هایی شده بودن که سرشار از معنویت بودن. خب بعد از این که موافقت شد که نیروهای ما برن، من برای گام اول بهتر دیدم که از بچه نیرو مخصوصمون استفاده بکنم. یک اعلام کردیم که یک همچین داستانی پیش میاد، به همدلله دیدیم آمادگی بسیار زیاد داد، نیروهای داوطلب خیلی زیاد بودن و ما از بین داوطلبین یک تعدادی رو انتخاب کردیم. بنای هماهنگی ما این بود که چون من قصدم بود که به عنوان یک کلاس آموزش مبتنی بر عمل بچه های ما برن، اینا توضیح بشن در بین یگانهای مستقر در منطقه. حاج قاسم وقتی که اینها رو زیارت میکنن، یک بازی درشون میکنن، نه اینا بچه های قبراغ هن، سرحال هن، همشون آره هر کدومشون چندین تخصص دارن، میفهمم که نه اینا باید یه تیپ تشکیل بدن. بچه های ما میشن فرماندهان و نیروهای فاطمیون میان این ظرف رو پر میکنن، یه تیپی به اسم تیپ مالک اشتر تشکیل میدن و در تاریخ 21/1/94 که اون عملیات النصره انجام میشه، خب با هدایتی که قرارگاه یکی از برادران سپاه فکر کنم سردار استوار بودن انجام میدن و حضور پرقدرتی که بچه های ما داشتن و رشادت ها و فداکاری که نیروهای فاطمیون داشتن، ضربات خیلی سنگینی به نیروهای النصره وارد.
دوست داشتم قبل از اینکه بریم یه آهنگی گوش کنیم و واقعا این تیکر واقعا ببخشید عذرخواهی میکنم، بعضی دوستان زیاد خوش نمیاد از این تیک کلام من، بشوره ببره پایین، بگم که خاک بر سر توی ارتشی که به این گونه خار و خفیف شدی که یک قاسم سلیمانی بیاد وساطت کنه که نیروهای ارتش رو ببری، بچه های مردم رو ببری لب پرتگاه، لب نمیدونم جهنم، که نمیدونم چی باید بگم دیگه. بریم یه آهنگی گوش کنیم بیام دیگه، آدم قفل میکنه به کجا رسیدیم.
امشب ماه منی تو آسمونه، چشات حرف داره، به بگو بذار منم بدونم، مثل خورشید داری به قلبم میتابی، با تو رو صد میره تبم، بس که جذابی تو قلبم، یه حسیه که واسه من جدیده، تو زندگیم چشام مثل تو رو جایی ندیده، به جز تو پاهم با هیچ کسی قدم نمیزن، مگه میشه عاشق کسی بشم تا این حد، تو قلبم یه حسیه که واسه من جدیده، تو زندگیم چشام مثل تو رو جایی ندیده، به جز تو پاهم با هیچ کسی قدم نمیزن، مگه میشه عاشق کسی بشم تا این حد. واسه عاشق شدن تو دستات گل دادم، باورم کردی و مردونه بهت گل دادم که بی تو تا ابد دریا نمیرن، چه رویایی تو بارون دستاتو بگیرم. تو قلبم یه حسیه که واسه من جدیده، تو زندگیم چشام مثل تو رو جایی ندیده، به جز صبح هم با هیچ کسی قدم نمیزن، مگه میشه عاشق کسی بشم تا این هم. تو قلبم یه حسیه که واسه من جدیده، تو زندگیم چشام مثل تو رو جایی ندیده، به جز صبح هم با هیچ کسی قدم نمیزن، مگه میشه عاشق کسی بشم تا این حد.
خود شهر کربلا کروناش صفر شد، 14 میلیون زمینه. یا حسن یا حسن، واقعا عجیب و غریب. رو موبایل من تصویر اطلاعیه وزارت بهداشت هست، یه مقدار مختصری کرونا در عراق هست، مال مناطق کردنشین آمارشو دقیق بنده دارن، مال موسل، مال کرکوک، مال کجرا، شهرهای شیعه نشین تقریبا کرونا درش ضعف شد. این جمعیت از این بدون رعایت هیچ چیز.
حیف که خانواده اندرد میشن، وگر نمیدونستی چی باید بگم. ای به گور پدرت خندیدی اگر راست بگی، به گور پدرت خندیدی اگر کربلا 14 میلیون جمعیت داره. ای به گور پدرتون خندیدید که یه همچین اراجیفی میبافید که مردم بدبخت و فلاکت زده فکر کنن که امام حسین و امام حسن و این ائمه اطهار شفا میدن. خود پاپ گفت بابا بیخیال، تو را خدا بشینید تو اون عیسی مسیح قسم، بشینید تو خونهاتون کرونا را جدی بگیرید. اون کله گندتون گفت بشینید کرونا را جدی بگیرید با فاصله رعایت اجتماعی. حاج آقا حضرت آقا خامنه ای، صحبت خامنه ای شد، مصباح یزدی ریغ رحمت را سر کشیدن و زرتشون به قول معروف قمصور شد و رفتن در کنار آقای یزدی. پدر طالبان ایران باید بگم، پدر خشونت ایران، ترویج خشونت ایران، کسی که اصلا چیزی به نام ملی‌گرایی حالیش نبود، هفته پیش فوت کرد، مرد، سقط شد. حالا هر چی که اسمش رو بخوام ببریم، تیکایی ازش بشنویم و بعد بریم سراغ یکی از شاگردانش آقا تهرانی، که یکی از این جرثومه های فساد هستش که عاشق خشونت هستن و آقا امام زمان براشون خیلی مهمه. بعد اون رو گوش کنیم ببینیم حرفای خود مصباح یزدی چی هست و بعد بریم سراغ شاگردش.
بیز فدای ایران. چقدر از معارف اسلام دور هستیم و داریم حیات خودمون را و عزیزترین بهرهای وجودیمون را که جانمون هست میدیم فدای خاک. اینجا خاکیست فدای این آب و خاک. این کجا؟ تا جان فدای کلمت الله بشوند. این کجا و اون کجا؟ یه عمل ساده‌ای که داره حیوانات هم هست، حیوانات هم ازش رو غریز دارن. شاید دید تو تلویزیون گاهی نشون میدن یه حیوانی بچه یه حیوان دیگر که مادرش مرده برم نره شیرش میده نگره. کجا به کجا؟ اون وقت اونقدر تنزل کنی که مثل یک مارکسیست دفاع از وطنمون، آب و خاکمون.
آخرین جلسه که بنده خدمت ایشون بودم، ایشون می‌فرمودن بزرگترین نعمتی که خدای تعالی این روزها به ماها داده، ما مخصوصا ایرانی‌ها، ما بچه مسلمان‌ها، وجود مبارک مقام معظم رهبری است. قدر این بزرگوار رو بدونید، قدر بدونید نعمت ها رو، قدر بدونید تا خدا بیشتر و بهترش رو بهتون بده. اما اگه ناسپاسی کردیم، خدا نکرده ازمون میگیره و متاسف خواهیم شد.
بله، نعمت دیگه از این بهتره که قدر بدونیم که یک پیرمرد، حالا ببخشید عذرخواهی میکنم، یک فرد کهنسال 81 دو ساله 85 میلیون نفر گروگان گرفته و میبینید چه بلایی و چه فلاکتی رو سر مردم ایران آمده. قدر بدونیم، قدر بدونیم که در زیر عبای مقام معظم رهبری مردم ایران دارن همدیگر را چیک و پاره میکنن. من نمیگم، آن نگاه کنید رفتگر شهرداری، پاکبان شهرداری را به این به چه روزگاری سرش آوردن.
سرپرست میگه آقا من پوتین، یه پوتین میخواست، داره با پوتین شخصی کار میکنه، داره مشاهده میکنه، یه پوتین میخواست، یه پوتین ایمنی اومده کشیده خوابونده تو بیشه، میگه شو بیرون. این وضعش واقعا این عدالت جمهوری اسلامیه؟ آقای کیانی.
بله، و زیر عبای حضرت آقا که نعمتی به ما ارزانی بخشیدن، یک سری ها را کلاهبردار رو گرفتن. اونم ببینیم در صورت اینا امنیت برای اون آورده دیگه، حضرت آقا و عبا و عمامش برای ما امنیت آورده. خیلی ممنون، متشکرم روح بلند آقای مصباح یزدی که این نعمت رو شما گفتید که به ما ارزانی بخشیدید. مرسی، مرسی که دیگه نیستید.
کسانی هن که کارت‌های بانکی مردم رو کپی می‌کردن،
یه دوربین می‌ذاشتن بالای خودپرداز که رمز کارت رو بخونه. اگه رفتید بانکی حتما یه دوروبر رو نگاه کنید. اسکیمر هم می‌گرفتن می‌ذاشتن خودپرداز جلوی همون ورودی کارت که کارتش کار کنه، کپی کنه.
60 درش می‌دونم. 23,905
شد. چه
شد؟ هیچی، نشستن خونه، کارتم دست خودم بود. 11:58 دقیقه هم یه اسمس اومد تا 12:04 دقیقه. یعنی تو عرض همین 5-6 دقیقه کل حساب خالی شد.
چه میلیون پولم بود؟
5 میلیون شما؟
68 میلیون.
شما؟
8200.
4 میلیون 800.
من 12 شب خالی کرد.
شما چی؟
من ساعت 2000 بود، دیدم یه دفعه 49 میلیون کارتم کشیدن.
بانکایی که این دستگاه‌های خودپرداز رو در واقع نصب میکنن، تو مسائل امنیتیش هم باید دقت بکنن، مراعات بکنن که اینقدر رها نباشه که اینها بتونن در واقع بیان دوربین بذارن و به راحتی کارتای مردم رو کپی بکنن.
این روزها کلاهبرداری ها در فضای مجازی رو بورسه و پلیس فتا هم در تلاش این کلاهبرداران رو به قل زنجیر بکشه. ابتدا کپی کنندگان کارت های مترو،
کارت یه ساله رو هک کرده بودیم.
کارت یک ساله مترو هک کرده بودید؟
بله.
چقدر می فروختید؟
300 تومن.
300 تومن؟
من می فروختم.
شما می فروختید؟
تبلیغ می داشتم تو سایت دیوار.
جالب اینجاست که اصلا کارت مترو با اعتبار یک ساله وجود نداره که اینا برداشتن تبلیغ کردن.
مملکت آقا امام زمانی زیر پر عبای داهیانه، داییانه، دائمانه، نمیدونم حالا هر کوفت و زهرماری که هستش، حضرت آقا داره اداره میشه. میبینید دیگه، حالا اینا به کنار، رئیس پلیس، معاون نیروی انتظامی کشور در حضور خبرنگاران، میبینید گاف نیست دیگه. فقط ببینید چه حلمن مبارزی میطلبه، امنیت دیگه. بالاخره حضرت آقا پدر ایران نوی، ایران اسلامی بهش میگن، ایران اسلامی هستش دیگه. گوش کنیم این دیگه خیلی دیگه نوبره.
اگر صحنه درگیری گرفتید من ببینم اینجا سالم وایستاده، باید پاسخ بدید چه سالم. تو صحنه درگیری اگر قمه دستش بوده الان باید این دست شکسته من ببینم، منم ببینم که نیمتنش دیگه افتاده. دست اگر قمه دستش بوده روبه وحشت ایجاد میکرده، اگر قد داره کشیده همون موقع بازی شما قلم پاشه میشکنی من جا میدید
حتی ساده چشم.
نوچه هستی؟ بله بخون تمام شد اون دوران.
اما برای خیلی ها سوال پیش می آید که همین برخوردهای خشن باعث بازتولید خشونت نمی شود و آیا متهمان حقوقی ندارند؟
حقوق شهروندی تابلوی نیروی انتظامی است. کسی که با حقوق شهروندی رعایت نکنه، نیروی انتظامی محکم در مقابلش
کاملا
اعمال قانون
می کنه. به هر حال متهم هم یه حقوقی داره دیگه.
در نهایت؟
متهم حقوقی داره که تا زمانی که تحویل قانون داده شد، متهم حقوقی داره که حقوق دیگران رعایت کنه. زمان حقوق دیگران رعایت نمیکنه دیگه در همون حدشه دیگه. همین که زنده مانده قانونه، قانون میگه زنده بمانه. قانون میگه اگر کسی که عربده میکشه رو به وحشت ایجاد میکنه این محاربه، محاربه.
بله، یه طرف قضیه نمیشه بهشون حق نداد، یه طرف نمیشه بهشون حق داد. بالاخره سوال کرد ازشون، ولی شما نمیدونید وقتی اینا تنها آدمو گیر میارن چه بلایی سرشون سر ملت در میارن. دقت کردید و دیدید چه بلایی سرشون میارن دیگه. از علی دایی بگیرید که زنجیر طلاشو گرفتن و گردنش دزدیدن، تا اون دختر خانمی که تو کوچه زدن و زدن بقولن با پا روی صورتش و نزدیک بود بمیره. نمیشه بگی نه، ولی در صورت اگر قانونی درستی تو مملکت باشه این به خودش اجازه نمیده برای که آزاد شد دوباره همین کار رو انجام بده. دیدید که دیگه در مملکت آقا امام زمانیه و هیچ طریقی نمیشه موافق بود، نمیشه مخالف بود. فقط من اینا آیتمانات میذارم، خودتون به اشتراک میذارم و خودتون قضاوت کنید. بریم سراغ نسلی که امام خمینی گفت من امیدم به نسل شما ابتدایی هاست. البته ماها بودیم که خب دیگه از ما گذشت، ولی نسلی که اینا خیلی بهشون به یک نوعی خیلی خیلی روشون حساب کردن، ببینید چه نسلی رو پرورش دادن برای آموزش و پرورش. بد نیست اینم ببینیم یه لبخند رو لبامون بیاد.
مذاکره برسن خون کنفرانس درس 8 رو بدم، دوران غیبت. خب امام خمینی را به جامعه اسلام رو بر عهده گرفت که دوران غیبتشون بودن که گفتیم جامعه اسلامی، رهبر اسلامی و دین و معارف دین و دستوراتشون. خب زندگی نامشون مهدی عج بود، نامش پدرش هم امام حسن عسکری علیه السلام بود، نام مادر خلی عباسی دیگه، نام بعدیشون پیامبرونم امام حسین عسکری و علیه السلام مهدی عج بود که پیشوای مردم شدن. خب یکیش مثلا غیبت کبرا، غیبت صغری. حالا اون از طول 60 به مدت 69 سال بود که از لحظه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بود. خب حالا امام خمینی را به جامعه اسلامی رو بر عهده گرفت. حالا ولی فقیه کیست؟ ولی فقیه عالمی است که پیشوای امام رضا علیه السلام شد و این جامعه رو بر عهده داره، مثل سیاسی اجتماعی که جامعه اسلامی برای دستورات دینشون بر عهده دارد. حال مردم ارتباط با ولی فقیه یا دوران غیبت بودن که امام خمینی یا امام زمان عهد یا امام حسین علیه السلام بودن که به امام حسین علیه السلام میگفتن امام حسن عسکری پیشوای مردم مهدی عج میشدن. مردم را راهنمایی میکردن تا دستورات دین و معارف دین را بپرسن. حالا ولی فقیه یه عالم بود که از دستورات دینی یا مراسم مسئله موجب گمراهی سرگردانی ما خواهد شد. مثلا میگیم دین معروف، دیگه دین معروف، معارف و دستورات دینی جامعه اسلامی رو بر عهده دارن. مرسی که به فنگش گوش کردید، خدا نگهدار.
مرسی عزیزم که انقدر درست تو خوب یاد گرفته بودی و کنفرانس عالی بود، پرفکت. یعنی اگه من معلمت بودم 100% یه 20 می‌ذاشتم روی اون گوشه کنفرانس، اون برگه کنفرانس. دستت درد نکنه. بریم، هفته پیش صحبت از ولایتی شد و یه مجری شبکه افق که بعد جوری گیر داده بود بهش، حالا دیگه گیر داده به خود ولایتی. بعد نیست اینم ببینیم و برگردیم و بعد بریم سراغ باز هم توی این شرایط کرونایی، در حالی که مردم توی عصبانیت وحشتناک به سر میبرن، باز هم مزاحمت های بیهجابی ها شروع شده و بعدش پشت بندش بریم سراغ مزاحمت هفته.
خب حالا که هنوز تو شوک 35,000 صفحه کتاب تحقیقی تاریخی و اینها و نسبت این با میزان وقت آقای ولایتی و مسئولیتاشون هستید، بریم ببینیم مثلا این کتاب چیه. خیلی نکات جالبی وجود داره. ببینید اینجا یه سری کتاب داریم، 124 عنوان کتاب قطع جیبی، که اینا هر کدوم در مورد یه سری افراده که مثلا تو تاریخ اسلام و ایران و اینها تأثیر داشتن، مثل سعدی، سلطان علی مشهدی، عطار نیشابوری، حنین ابن اسحاق، عبدالقادر مراغعی، ناصر خسرو، حلاج، کلن اینا 124 عنوان ظاهرن اینا. سالو من همه شو نتونستم اینجا جمع آوری کنم. در مورد هر کدوم توی 100 صفحه جیبی، 120 صفحه، 140 صفحه توضیح داده شده. بعد مثلا توی تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران چیه؟ میریم مثلا فهرست این کتاب رو میبینیم، باز همینان، یعنی همینها، مثلا آتشی محمد امین، ابن ابوالبیان، دوباره همون سعدی، اهلی شیرازی، بایزید بسطامی، همینا که اینجا بودن حالا اینجا هستن. دو صفحه در مورد هر کدوم توضیح داده شده، شده مثلا 2,000-3,000 صفحه این کتاب تقویم تاریخ. بعد یه کتاب دیگه هست، نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. بریم ببینیم این چیه. من باز معذرت میخوام، میستکون میخوره دیگه، اینجوریه اوضاع ما. باز اینجا همون اسمان، این دفعه از این زاویه که این افراد در به عنوان شیعه مثلا در فرهنگ تمدن اسلام و اینان چه نقشی داشتن، دوباره همونان، دوباره مثلا سلطان محمد قلی قطبشاه، نمیدونم اونی، سلطان علی مشهدی که گفتم کتاب کوچیکش هم بود، سعدی، ناصر خسرو، باز اونان. مثلا احتمالا می شده اینا یه دستبندی هم بشه، مثلا لباس در تاریخ فرهنگ اسلام و ایران و اینا، بعد اینا چجوری لباس می پوشیدن، دوباره همینان. فوتبالیستا، ورزش اینا، نمیدونم شیرازی ها، دوباره همینا، این دفعه کتاب اینوری بشه. یعنی یه سری آدم بودن بندگان خدا، اینا یه نقشی داشتن در تاریخ. آقای ولایتی اینها رو از زاویه های مختلف تو کتاب های مختلف بسته‌بندی کرده و تحویل نشر داده. بعد میگن ایران تو صنعت بسته‌بندی ضعیفه. ببین دسته‌بندی و بسته‌بندی یعنی این. حالا علاوه بر اون دسته‌بندی زیبایی که آقای ولایتی داشتن و یه سری آدم ثابت رو هی تو کتاب‌های مختلف از زوایای مختلف بهشون پرداختن، یه سری کتاب‌ها هم هست که رسماً دیگه کوچیک شده همون کتاباست. یعنی مثلا یه بخشی هست نقش شیعه در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، کتاب‌های جیبی، که این دقیقاً همینه. یعنی همین قطعه بزرگ رو تقسیم کردن 10 تا کتاب و جیبی در واقع منتشر کردن که حالا خدا قبول کنه. کتاب بیدل دهلوی رو برای نمونه می‌خوام بررسی کنیم، ببینیم تو این کتاب چی هست که 364 صفحه در قطع جیبی کتاب زحمت کشیدن ایشون تحقیق کردن تا صفحه 200. خب یه سری توضیحات در مورد بیدل دهلوی و اینا. از 200 تا 350 شعرهای بیدله، نمونه غزلیات بیدل 150 صفحه. این کتاب تاریخی نیست دیگه، 150 صفحه، تقریبا مثلا 40% شعرهای ایشونه. یه سری کتاب دیگه هست، آفتاب اسمت، آقای ولایتی زحمت کشیدن باز با انتشارات امیر کبیر منتشر کردن، که ائمه خدا جونمون فداشون بشه ایشالله، اینا رو برداشتن کتاب کردن و در مورد هر کدوم تو یک جلدی توضیح دادن. اینها رو ورق میزنیم واقعا آدم شرمنده میشه. یعنی اینکه یه کسی در جایگاه آقای ولایتی کتاب نوشته، بعد مثلا توش چیه؟ تولد حضرت چطور بوده؟ ولادت، والدین، القاب و کنیه، کیفیت ولادت، سیمای ظاهری، نمیدونم چطوری شهید شدند، یه سری روایت ها، همسران، فرزندان، یه جدولی بود قدیما ما بچه بودیم، سری کتابا بود، اسم ائمه بود، بعد این بالاش مثلا نوشته بود که فرزندان چند تا فرزند داشتن، نمیدونم کی متولد شدن، کی شهید شدن و اینا. همونه یکم گسترده تر. یعنی واقعا اتفاق عجیبی نیفتاده تو این کتابا که بگیم مثلا آقای ولایتی الان وقت گذاشته گفته نه این 15-16 تا مسئولیت رو من نمیخوام، یک ساعت لای اینا من خالی میکنم که بشنم کتاب بنویسم. بعد ایناست.
الان مسیح جان، من میخواستم برم دانشگاه، منو گرفتن اینجا جلوی پارکستاییه، خانواده هایی که باید لباس بیارم. به خدا من داشتم میرفتم دانشگاه، پوشش من اصلا مشکلی نداشت، یه پوشش دانشگاهی و عرف بود، فقط این که بلدن گیر بدم. ببینید یه سری از خانواده ها رو اومدن که لباس بدم برای بچه هاشون.
اگه خوابت دلمو خیلی خوب بلدی، اصلا عوض شد همه چی وقتی اومدی، اومدی تا غیر تو یادم بره من همه رو داره، منو میگیره غرق تو نگات، مجنونم و عاشقه خاطر بازیات، من که شدم مال تو، یادت نره دیگه منو دیگه منو، قلبی که به تو محکم وابسته شده از حالا به من قفلش تو دست توه، با من باش عشقم باش، میبینم تو با سر ای میره دلم، با حس نگاه تو درگیر دلم، با من باش عشقم اصلا اگه میشه واسه من عادی بشه، از حالا به بعدش همه چی دست توه، من قلبی که دارم دیگه هم دست توه، هم دست توه، از حالا به من قفلش تو دست توه، با من باش عشقم باش، میبینم تو با سر ای میره دلم، با حس نگاه تو درگیر دلم، با من باش عشقم باش، قلبی که به تو محکم وابسته شده عشقم باش، میبینم تو با سر ای میره دلم، با حس نگاه تو درگیر دلم، با من باش عشقم باش.
امیر حسین نوشالی. بله، با برنامه 157 صفحه کلار در خدمتتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی این برنامه را انجام میدم برای رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین خشایار تیوی اسرائیل و همچنین در فضای مجازی و بخصوص یوتیوب من که در طول هفته خیلی 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 فعال شدم، شبا بیشتر خونم و حسرم که سرمیره میام برنامه جغجغه را میندازم به راه و هم از هر دری سخنی و حسابی سرسده زیادی به پا کرده. دوستان میتونید با سابسکرایب کردن کانال یوتیوب من که این زیر میره میتونید عضو بشید و از برنامه ها استفاده کنید. قبل از اینکه بریم سراغ یه پکیج کامل آنتیک هفته که یه 10 دقیقه میخوام پشت سر هم آنتیک هفته براتون بذارم، بریم سراغ عمه که چقدر عمه ها مظلوم واقع شدن. یک عمه ای خیلی زیبا شعری سروده، میشنویم و بعد مستقیم میریم سراغ آنتیک هفته. نه میریم سراغ خانم فاطمه معتمد آریا که در مصاحبه یا در یک برنامه به نام همرفیق که شهاب حسینی انجامش میده و درستش میکنه و تهیهش میکنه شرکت کرده و یه سری صحبت ها کرده که سینمای بعد از انقلاب خیلی پرتمطراق بوده تا سینمای قبل از انقلاب اینا، که یه مقداری بیلطفی کرده. حالا ابتدا عمه رو گوش کنیم بعد بریم سراغ خانم معتمد آریا.
فرزند برادران عمه، ما فحش نزن به جان عمه، وقتی تو اگر برای دعوا پس ره کن آستان عمه، مامان خودت دهان که دارد آن وقت چرا دهان عمه، آن خالی ورپریده چی آن دشمن خاندان عمه، من عمه هم اعتراض دارم، اینقدر نگو فلان عمه. عمه یتساءلون، چرا من؟ اشاره دارد به اینکه در آخرت عمه ها از شما سوال خواهند کرد. عمه یتساءلون، چرا من؟ مدام شدیم زبان عمه، از بس که به عمه فحش دادن پر شد همه فحشدان عمه. از پا به سر و فلان فلان تا محدوده زایمان عمه، همواره انرژیش گرفتی پایین شده راندمان عمه. عمه نشدی مرا بفهمی، ای تیر به استخوان عمه.
سینما یه دفعه بعد از انقلاب اجازه رشد بهش داده شد و انصافا دهه 60 و 70 این یک بمب در جهان منفجر شد و نتایج شما وقتی در کن جایزه میگیرین یه سابقه 3 دهه‌ای پشت جایزه شما هست. یا وقتی آقای فرهادی در اسکار جایزه میگیرن یه سابقه ای از انسانهای محترم و بزرگ و کارآمد سینما هست که متبلور میشه. برای همین این بستر وجود داره، فقط کافیه که ما ازش محافظت کنیم.
سرکار خانم فاطمه معتمدار یا سیمین جان عزیز، شما بارها پشت مردم ایستادید، ولی سابقه سینما ایران اگر این آقا جشنواره کن جایزه میگیره یا اسکار میگیره آقای فرهادی به این مسئله 30-40 سال نیستش. من فقط رو میخونم که سال 1337 نمایش فیلم شب نشینی در جهنم، 1337 دوستان عزیز، اگه 40 بگیریم 60 سال، 63 سال پیش، 62 سال پیش نمایش فیلم شبنشینی در جهنم ساخته مشوق یا موشق سروری در جشنواره فیلم برلین به نمایش در آمده. نمایش فیلم در قربت سهراب شهید سال 1954 در بخش جشنواره برلین برنده جایزه منتقدان شده. نمایش شازده احتجاب ساخته بهمن فرمانارا در بخش 2 هفته کارگردان جشنواره کم، نمایش فیلم غریبه و مه ساخته استاد بهرام بیزایی. فقط دهه 70 و 60 نیست خانم فاطمه معتمدار، یه مقداری بی‌معرفتی و کم معرفتی کردید. اینجوری نیست که فقط بعد از انقلاب رشد دادن یا مسائل شد. اگر مونده بود مطمئنن، اگر مونده بود اون زمان مطمئنن سینمای ایران در همون حد اسکار هر سال نامزد داشت، ولی متاسفانه کنفنگ کن شد، اگر درست گفته باشم عربیشا. بله این از این. بریم سراغ آقای حسن عباسی تئوریسین حیفه و پشبند این آقای حسن عباسی. بریم سراغ یک استاد دانشگاه که دین ها حسن کوبیت داد به سر سر جاش دیگه، یعنی گفت در مملکت ما سکولاریسم، یعنی اینقدر مردم از دین متنفر شدن. این دوتا بخش رو ببینیم و بعد دیگه بریم سراغ آنتیکا رو پشت سر هم بذارم براتون، یه مقداری فضا رو عوض کنم. البته یادمون نره سرکار خانم سیما بینا تولدشون بود که قبل از این دوتا آیتم یه آیتم کوچیک از سیما بینا زمانی که در ایران زیرزمینی میخوندن ببینیم و بعد بریم سراغ اون دوتا آیتمی که ببینیم این عجوبه ها اون تئوریسین جمهوری اسلامی کیسینگر اسلامی چی میگه و بعدش اون استاد دانشگاه که چرا مردم دین زده شدن.
تونستن فرهنگ تولید کنن بار 5 نهاد فرهنگی رو به دوش بکشن، تونستن سیاست تولید کنن، قدرت برای سیاست خارجی تولید کنن، تونستم اقتصاد تولید کنم. شما پل و سد و جاده و اتوبان و نیروگاه و پالایشگاهی نیست که پیدا کنید که نظامی‌ها نزده باشن. یعنی نظامی های ما در مدل خودشون در تئوری توسعه و تعالی امروز به جای فرهنگی ها، به جای سیاسی ها، به جای اقتصادی ها، به جای همه دارن کار میکنن. بعد همه هم که ارزه ندارن، بلد نیستن، چلمنن، اینجوری میگن نظامی ها چرا دخالت میکنن در اقتصاد و فرهنگ و سیاست؟ خاک بر سر بیشعورت تو کنن. تو اگه داشتی که این مجبور نمیشدن بدن دست این، تو میتونی جاده بزنی بدون اینکه دشمن دارید مذاکره کنی.
وقتی بگیم انقلاب اسلامی، وقتی میگیم حکومت اسلامی، وقتی خیلی جاها اسلام رو به کار میبریم، ما داریم راجع به ایدئولوژی صحبت میکنیم. و تبدیل دین به ایدئولوژی یکی از بزرگترین فجایعی است که در جامعه ما صورت گرفت به لحاظ فرهنگی. دین رو تبدیل به ایدئولوژی کردیم و ایدئولوژی در دست قدرت سیاسی قرار میگیره. این قدرت سیاسی یه جایی کم میاره، یه جایی شکست میخوره، میگن دین شکست خورد. انحراف میشه، میگن دین اینطوری بود. طرف خیانت میکنه، دزدی میکنه، میگن دین چنین بود. بچه ها در طی 14 دهه بعد از انقلاب جامعه ما آنچنان روند سکولاریستی پیدا کرده در هیچ دوره تاریخی چنین نبود، در هیچ دوره تاریخی، حتی در دوره رضا شاه و دوره محمد رضا شاه آنچنان شدت و حدت گرفته که در هیچ دوره تاریخی قابل مقایسه نبود. البته من بی‌انصاف نیستم، یه دلیلش روند جهانی شدنم، این رو میفهمم، یه دلیلش روند جهانی شدنم، اما یه دلیلش تبدیل دین به ایدئولوژی بود. تفسیر ایدئولوژیک از دین و تبدیل دین به ایدئولوژیک یکی از مهمترین دلایلی است که سبب شد فرهنگ دینی در این کشور به آخرین مراحل خودش برسه و جامعه از دین فاصله بگیره. تفسیر ایدئولوژیک از دین گوساله سامری زمان ماست. این گوساله سامری حرفی میزنه، میگه حرف خداست. در این گوساله یک کسی پنهان شده، بشر. من جنگ میخوام، میگم خدا خواست. صلح میخوام، میگم خدا خواست. مذاکره میکنم، میگم خدا خواست. خدا نیست. ما تصمیم گرفتیم به جنگیم، ما تصمیم گرفتیم صلح کنیم، ما تصمیم گرفتیم مذاکره کنیم، ما و میشه نقد زد، میشه خرد جمعی رو وارد کرد.
از هر چی بگذریم سخن آنتیک های هفته خوشتر است. بفرمایید.
به وجوده
علی
اگر نباشن که فرمود یک گیاه اندازه بند انگوش روش نمی کنه. امام صادق علیه السلام فرمود دم و بازدم رو ما اجازه میدیم.
یا حسین
اگر آمد به اسرائیل اجازه نمیدیم. اون بر امام صادق چند تا حدیث، چند صد حدیث فرمود اذن میگیره اسرائیل علیه السلام از امام
علی ابن ابی طالب علیه التحیه و السلام که 14 الی 15 قرن پیش این قصه را پیشگویی فرمودند. فرمودند زمانی می آید که قرون می گذرد و بعد از گذشتن قرون و قرون و قرون یستاخد دنیا کرون من فعل البشر والون، دنیا مبتلا می شود به چیزی به نام قرون که قرون در اینجا به حسب نسل مسجع تبدیل به قرون شده و قروناست. مبدوها من خفاش سین و تستقبلوه روم بالعنین، آغاز این کرون یعنی کرونا از خفاش چین است و در اثر این ویروس، در اثر این مریضی، در اثر این بلا تستقبلوه روم بالعنین تا اروپا می رود و با آه و ناله و استراب مجبورن این مریضی را در آغوش بکشند و با آن کنار بیایند. من فعل البشر افضالون، این کرون چه میکنه؟ فیومیت و کبار هم، افراد سال خورده رو از دنیا میبره. الان هم اعلام کردن که افراد سال خورده بیشتر آسیب میبینن از کرونا و همچنین در اثر این کرونا یستسقی صغار هم، دیگران مریض میشوند و عوارض این مریضی رو پیدا مینمایند. یفتک و ساکنین قصور ولا یسلم منه ولات الامور، حتی ثروتمندان ارباب وسعت و ثروت و دولت و میز و ریاست هم بعضن مبتلای به این کرونا میشوند و یلتهم الحلقوم و ریات، از راه ریه هم اصابت میکنه و انسانها را از پای در می آورد. و علم پزشکی برای کشتن این ویروس به زحمت میفته یا به عجز میفته. علی ای حال یک جزئیاتی بیان شده، کسانی که میگویند امامان چرا معجزه نمی کنند، این معجزه قولیه حضرت علی است و عوارض زلالت بشره که این ابواب خیر و سعادت بسته شده و اخیار هم باید به آتش اشرار بسوزند.
بله این دوتا رو جواب بدم، بریم سراغ دوتای دیگه. از آخری شروع میکنم. کرون که میخواسته بیا حضرت علی هم حالا کجا نوشته معلوم نیست، الان یهو رو شده، اینا معجزه نیست. خب بعدش چه اتفاقی بعدش میفته؟ این که ما میدونیم میاد اروپا رو میگیره، بعد پیرمرد پیرزن رو میزنه میکشه، وضعیت خیلی خراب میشه، دنیا به هم میریزه، اینا همه رو ما میدونیم، الان همه مشخص شده، دستش درد نکنه انشالله عروسیش. منتها الان بعدش چه اتفاقی میفته؟ میدونی بعدش، خب بعد مثلا چه اتفاقی میفته؟ اون معجزه است. اینو به قول کسروی میگن که گفتن که پیغمبر با تمساح صحبت میکرد، بعد این معجزه نیست؟ بعد پرسه که با چه زبونی؟ گفته با زبون عربی. گفته خب این که پیغمبر صحبت میکرده، تمساح اگر عربی سه، اون معجزه تمساح بوده که صحبت میکرده عربی، معجزه پیامبر نبوده که عربی صحبت کنه. حالا بعدش چه اتفاقی میفته؟ یتسقانون و علی السلام و سلام و سکت و علی الوقت و جهتت و از این صحبت ها دیگه. اون یکی که میگه تمام روییدنی ها اول اجازهش با حضرت علیه، یعنی اسرائیل میخواد بره جون کسی رو بگیره، میگه شلی اجازه هست، میگه بفرمایید، مثلا اونجوریه دیگه. بریم الان سراغ دو تا دیگه.
تو اصفهان اگه الان تشریف ببری، یه قبری هست محل حاجته، واقعا محل حاجته، جاتون خالی چند وقت پیش من اونجا بودم، قبر مرحوم آیت الله جهانگیر خان قشقایی. با چند تا از کشیشای اصفهان بحث میکرد راجع به حقانیت مذهب شیعه، اونا هم رو دین خودشون مسیحیت پافشاری میکردن. جهانگیر خان خب فیلسوف بود، عارف بود، هرچی دلیل میابود اونا قبول نمیکردن رو تعصب. یه کلمه بهشون گفت جهانگیر خان، گفت اگر جهانگیر خان گفت اگر خود حضرت مسیح علیه السلام تشریف بیاره بگه حق با کیه قبول میکنی؟ اگه خود حضرت مسیح بیاد. اون کشیشا خب باورشون نمیشد که، گفتن حالا این تو بحث یه چیزی پرونده. گفتن خب معلومه اگه حضرت مسیح بیاد بگه حق با کیه قبول میکنی؟ جهانگیر خان دست به دعا برداشت. اینو از کنم های بهجت نقل میکن. جهانگیر خان دست به دعا برداشت. یه چند لحظه بعد حضرت مسیح علیه السلام توی مکاشفه‌ای که اونام تونستن ببینن تشریف آوردن، فرمودن امروز از در خونه علی و آل علی جای دیگر رفتن بیراه است. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.
نسبت امام زمان با انبیا چیست؟ وارث اونهاست. هرچی که 124 هزار پیغمبر داشتن الان ارث رسیده به امام زمان، همه رو دارن. امام زمان تورات رو دارد، انجیل رو دارد، زبور رو دارد، صحف رو دارد، همه چیز رو دارد. اون تابوتی که صندوقچه‌ای که حضرت موسی، تمام اینها رو ما در روایت داریم که محض وارث الانبیا هست. السلام علی وارث الانبیا. این نسبت امام زمان با انبیا، نسبتشون با سایر جانشینان و خاتم الاوصیا.
بله این سری از اولی شروع میکنم. جهانگیر خان قشقایی رو کم کنی بوده دیگه، یه سری کشیش مسیحی آمدن و فلان و اینا، گفته که وایسا، یهو مکاشفه رو برشون باز کرده. یعنی یکی از سخت‌ترین کتاب‌های انجیل اون بخش مکاشفه شه. یعنی واقعا نمیدونن این یوحنا چیزی زده اینقدر مثلا پرت و پلا گفته. دقیقا مثلا اون شب معراجی که حضرت پیامبر با خر رفت بالا، همون حالته. متأسفانه آدم نمیدونه. واقعا یکی از سخت‌ترین کتاب هاست. من چون خیلی خوندم این کتابا. در دیگه جهانگیری خان قشقایی اینا چیز کرده ها. یعنی دیگه از آیت الله بهجت هم این نقل شده. این از این. بعد میریم سراغ بعدی. سراغ بعدی هم که امام زمانی که میگن اصلا امام حسن عسکری بچه دار نشده بوده، ولی خب میگن دیگه، حالا امام زمان بوده و وارث تمام، از مسیح بگیر تورات بگیر موسی بگیر، اساسش رو برداره میاره با خودش. اون گنجینه بود اون یارو تخت چوبه که نوزادی موسی رو گذاشت، با اون میاد. بریم حالا دوتا دیگه گوش کنیم.
محتاج شما این کافره، بلکه شما محتاجید ما قبول کنیم تزکیه بشید و تطهیر بشه اموالتون. یه کسی گفت آج شما مفرمایید به امام صادق علیه السلام مال حلال میره کربلا برای زیارت، فلانی اموالش مقدار دیدیم ما، فرمود خدا اموال حلالشو جمع کرده برای کربلاش نوشته، اونی دیگه شو نمیوزن. فرمود لذا اینه تو کربلا، فرمود کسی هم طلب داشتی دیدیش چیزی نگی بهش.
ببینید، آمدن و قاب عکس حضرت علی رو به رویشی رسم کردن که از پشت قاب عکس گویا مثلا شیلنگ هایی قرار دادن که از اون یک رنگ قرمز از چشم حضرت علی گویا از زیر پلک حضرت علی میاد و انسان های بدبخت و بیچاره فلاکت زده میان پارچه بهشون دادن که آقا به این عشق حضرت علی، این عشق حضرت علی خون از چشمش داره میاد و به این متوسل بشید. ببینید این ویدیو رو ببینید.
بله، یکی میره راپورت میده که امام جعفر صادق چه نشستی، یارو نزول خوره، یارو خیلی خلافکاره، داره میاد سمت کربلا، گن میکشه کربلا رو، چه کار کنیم؟ میگه نگران نباشید، خدا اون بالا اون اموالی که نزول نخورده رو جمع میکنه، براش مینویسه و حساب میکنه، باقیشو ولش کنید. دومی هم که دیدید که فکر کنم از سایت کلمه بود، همون دوستان سنی که میزنن تو گل دوستان شیعه، بد نبود که اینم ببینید و شنیدید که چه شالاتانبازیایی در میارن. بریم سراغ صدا و سیما که دوتا آیتم دارم براتون. صدا و سیما اینم بد نیست، هلو ببینیم و بعد یواشاش جمع کنیم بریم سمت جرجقه نظام که این هفته خیلی عربده کشی زیاد کرده. اول آیتم پنج فرزندی را، تبلیغ پنج فرزندی، ملت روی فرزندشون موندن، ایشون آمده پنج فرزند رو داره تبلیغ میکنه. ببینیم و بشنویم، برگردیم ببینیم میتونیم چیزی از توش در بیاد، بعد میریم سراغ اون یکی آیتم.
مادر پنج تا فرزند بودن یک اتفاق خیلی سخته، مدیریت کردن، تربیت کردن، تر و خوش کردن ساده، اصلا از اون فضا هم بیایم بیرون، همسر بودن، یعنی نقش همسری رو داشتم و بعد ما ذهنیتمون از مریم اردبیلی یک زن فعال اجتماعی در حوزه‌های مختلف، چجوری تونستین همه نقش‌ها رو کنار هم بچینین؟
الان دو سه تا پیش‌فرض رو من زیر سوال ببرم. اولا که پنج فرزندی از تک فرزندی خیلی راحت تره، این من
واقعا
با جدیت و قاطع میگم، هم بر اساس تجربه زیستم، هم بر اساس تجربه هایی که افرادی که الان باشون سر و کار داشتم، هم بر اساس مطالعات جهانی و تطبیقی، با اطمینان تربیت تک فرزندی سخت ترین نوع تربیته، یعنی غیر ممکن نیست، حتما بچه های بسیار عالی و نخبه هم میتونن تو تربیت تک فرزندی به بار بیان، ولی کن بسیار دشوار بوده، من میدونم مادرشون و پدرشون خیلی سختی کشیدن.
چی بگم والا، پنج فرزند آسون تر از یه فرزند دیگه، خودتون شنیدید. بریم سراغ صدا سیما میلی، بخش افقش یه سری طنز گذاشته، اون کانال افق مورد وابسته به حفاظت اطلاعات سپاه، یه سری طنز بند گذاشته، چیز مزخرف که فقط دولت ها میزنن، یعنی همه بدن همه خوبن، فقط دولتی که رأس کار بده دیگه، الان همشون سراپای کرباسن. اینم ببینیم و بد نیست، اینم ببینیم و برگردیم، بالاخره آخر برنامه است، بد نیستش که برنامه رو جمع کنیم، هرچی آیتم است بریزیم که دوستان لذتشون رو ببرن دیگه. یه برنامه خودمون، حالا 20 سقم دیرتر طول کشید زیاد مهم نیست.
آقای ناموبر، قیمت مور بالا، خروش بخورید، ارزش غذایی شدیه، میشه به بورس اعتماد کرد؟
مشایش در بود.
نظرت راجع به مارادونا چیه؟
اصالتا ایرانی از مادری آرژانتین.
موام ریخته، راهکارتون چیه؟
روغن بنفش.
شما اصلا درجامو خوندید؟
بله چند تا غلط املایی داشت اصلاحش کرد.
درمان این کبد کردمن چیه؟
البته اونجا قلب اگه کبدتون ایراد داشت روغن بود.
مسکن جوانان شما میدونید خونه متری چنده؟
جوان مسکن میخواد چیکار؟ مهم اخلاق در ارتباط.
اینا جواب سوالای من نیست. شما همه ما رو به بازی گرفتید.
من دیگه طاقت این توهین های شما رو ندارم. شما یک انسان مذبذب مشوش مهرهر هستید دوست دارم.
با تو حرف میزنم اونی که با تو توی کلکل منم من پروفسورم و دغدغ مندم پر رو نشو اگه به روت میخندم فکر عشق و حال خودت تو بگو روان شناس به تو چی گفت کارای تو نیست روی دو دو تا چار تا منم اونی که هست پرچمش بالا خط 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 خط
آشوریه باشه باشه علی بزا تو خوبی به پای من نمیرسی به زودی داستانا حل میشه یه دو عشق و حال تو بکنه انقدر نکن همش تو فکری و ناراحت بده به مقصد یکم استراحت عشق و حال تو کن خیال دنیا منم اونی که هست برکمش بالا
بله دیگه در حد طنز و رپ و اینا دولت ها میکوبن ها را زیاد مهم نیست چون افرین دارن به جون همدیگه میپرن. قبل از اینکه بریم سراغ جرجقه نظام دو تا سوتی صدا و سیما و معاون شهردار اهوازم ببینیم و بعد بریم دیگه سراغ جرجقه نظام. البته این 1300 و 400 یه مداری مشکل ساز از سال آینده یه مداری برای همه عزیزان مشکله ولی معاون شهردار اهواز سوتی بعدی داده پشمنش هم سوتی که صدا و سیما داده. این دوتا هم ببینیم بعد بریم سراغ جرجقه.
پایان سال و نوروزی که پیش رو داریم اولین نوروز قرن نوروز سال 1300-400 وضع نخاله در شهر اهواز بدین صورت انشاءالله نخواهد بود. من از جانب خودم و شهردار محترم این قول رو میدم خدمت شما عزیزان.
سردار رحیمی آمدن؟ خب تلفنشون فعلا در دسترس نیست، ما تو ادامه برنامه سعی میکنیم که با ایشون صحبت بکنیم. اومدن؟ سردار سلام.
بله
سردار رحیمی
جون. الهی بمیرم برا خدا وکیل صد تومن میدم میخوای بیارم اونجا بدم.
بری اونطور فرمان.
در راه تو هی ارزشی دارد این جان ما هاینده باد خاکی در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
اینها رو پروموت میکنن و میان این مسائل رو تو جامعه میکشونن. من بعضی وقتا با خودم میدونی چی میگم، با اینکه حق این مردمه، مردم ما کسانی که در این حوزه دفاع میکنن لیاقت زندگی ندارن. برای اینکه حتی پینوکیو بعد از 22 قسمت آدم شد، چجوری شماها آدم نمیشی؟ شماها ملت بیچشم روی هستید. قاسم سلیمانی ها خیلی از سر شما ملت زیادن. یک تار موی قاسم سلیمانی ها با همتون اصلا قابل مقایسه نیستید. آخه بیشعوری حدی داره برادر من، خواهر من بیشعوری حدی داره، مادر من بیشعوری حدی داره، پدر من بیشعوری حدی داره. من باور نمی کنم شماها اینقدر بیشعور باشید.
ناراحتم، خیلی ناراحتم که سردار بزرگ ایران قاسم سلیمانی به فرماندهان حماس فقط یک چمدان دلار 22 میلیون دلاری داده. خیلی 22 میلیون دلار در اینقدر ما پول کمی دادیم به مردم غزه، ما اینقدر کم به این عزیزان پول دادیم. برای من شرم‌آوره. ما خیلی ما باید فرش زیر پامونو بفروشیم به مردم غزه. 22 میلیون دلار خرج همین کودکان ایران شده که داده شده به غزه.
تو رو خدا این فرشته کوچولو رو ببینید، این کوچولوی معصوم الان تو این پاندمی تو این سرما کنار خیابون این گوشه نشسته داره دست فروشی میکنه. آخه این درسته؟ مگه نباید الان به عروسکش توی خونه امن باشه؟ هرچند کدوم خونه امن؟ مگه
وظیفه ایرانی ها اینه که پول جمع کنن به مردم غزه و به مردم لبنان برسه؟
تو رو خدا این فرشته کوچولو رو ببینید، این کوچولوی معصوم الان تو این پاندمی، تو این سرما، این کنار خیابون، این گوشه نشسته و دست فروشی میکنه. آخه این درسته؟ مگه نباید الان به عروسکش توی خونه امن باشه؟ هرچند کدوم خونه امن؟
دومه لبنان برسونن که بنی من شرم‌آوره. ما خیلی ما باید فرش زیر پامون رو بفروشیم به مردم غزه. 22 میلیون دلار خرج همین کودکان ایران شده که داده شده به غزه. چرا؟
قبل از اینکه پایگاه‌های العدیده و پایگاه‌های آمریکایی در جنوب خلیج فارس به کمک امارات بیان و ناوهای اسرائیلی هم وارد بشن، پایگاه ایجاد کنن در امارات و در آینده در یک اتحاد نامقدس نظامی به جزایر مقدس ایرانی حمله کنن، صورت مسئله رو پاک کنید. ما امارات نمیشناسیم، کل امارات باید زمینه خاک ایران بشه. این دکترین اصلاحات سرزمینی است. مشروعیت تاریخی داریم، مشروعیت سرزمینی داریم، مشروعیت تمدنی داریم و امروز اینا که مال تاریخ بود و امروز مشروعیت امنیتی داریم. برای حفظ امنیتمون امارات باید زمینه خاک ایران بشه. اینی که گفتم نه شعاره نه پروپاگانداست، این راهی است که ایران باید پیش بگیره. به قول معروف تمام. خودشون میتونیم این کارو کنیم. یک چیزی اینا دارن به نام حق تعیین سرنوشت. اوکی، ما میتونیم تو این جزیره، مثلا جزیره برمودا، یک جزیره بسیار مهمیه تقریبا بین آمریکای شمالی جنوبی ولی وسط اقیانوس، وسط که نمیتونیم بگیم ولی نزدیک به سواحل آمریکای قاره آمریکای شمالی جنوبی، ولی فاصله داره با این سواحل و در خود اقیانوس اطلسه و یک جایی است که خیلی اتفاقا بانکای خیلی پولدار و فلان و اینا. ما بایستی به هر طرف، اصلا پولم اگر نداری با همین برنامه‌ای که تو نایجریه هم درست کردیم که یه شیخی رو اونجا پیدا کردیم، زک زاکی بود اگر اشتباه نکنم، اگه اسمشو درست تلفظ کرده باشم، شیعه سازی کردیم. بلند شیم بریم تو جزیره برمودا شیعه سازی کنیم. بابا هر چیزی که به نفعمونه، اصلا شیعه الان به نفعمونه، برو اونجا شیعه سازی کن. پولشو نداری شیعه سازی کن، اینا رو شیعه کن، فرهنگتو ببر این جزیره برمودا رو بکن چی زمین میخوام. من نمیگم حالا جزیره برمودا از نظر سوق الجشی میتونه به نفع ما باشه یا نه، بررسی کنن. اینجا نیاز به کارشناسی داره. بابا فا داده شد. دشمن های ایران همیشه ورزشون اینه. خب در مورد لهستان که در یک فقر شدیدی است، خیلی جالبه بدونیم 20 میلیون آقای سیکورسکی که در مورد کشور ما این حرفا رو میزنی، 20 میلیون از مردم شما به خاطر شرط سخت زندگی در لهستان، در لهستان زندگی نمی کنن. یعنی 20 میلیون مهاجر دارن. خیلی جالب.
بله ازن قابل تحلیل نیست. این گفتم که یک انسان نماییه که بوی از انسانی اصلا نبرده، یعنی اصلا هیچ حالیش نیست اصلا. و اول برنامه هم دیدید که در حالی که مردم ایران عزادار این مسائل هستن، از هر نوع نژاد و قوم و گروهی که میخوای باشی انسانی کشته شده، به جای اینکه خفه خون بگیری اگر از رژیم هم هستی، میاد میگه که خب من واسه دلم بسوزه، من دلم برای سردار حاجی زاده نگران اونم که یهو براش مثلا اتفاقی نیفته. یه همچین آدمی را نمیشه اصلا تحلیلش کرد. فقط من میذارم پشت بنده که شما ببینید هم بی‌سوادیش، همین که اون آمال آرزوهایی که این بابا تو باغ اصلا نیست که مثلا یه روزی امارات به زعیمه ایران بشه یا لهستان 20 میلیون فقیر بیچاره درست نمیدونه. یکی از کشورهای بلوک شرقی که پرو غرب هست و خیلی آمریکا میکنه و اینا هم لهستانه. شما ورشو تشریف برید یا چک نه اسلواک پراگ برید، میبینید خیلی فرق میکنن با بلوک شرق مثل مجارستان و رومانی و بلغارستان. ولی خب یار حالیش نیست دیگه، این خوراکش همون خوراک آدمای احمق تر از خودشن که نشستن پای این اراجیف این بابا و به قول معروف میاد میشیند بابا چرچه برش میکنن و دنبال اقتدار ایران هستن. اقتدار ایران اینه که تانکر نفتی کره جنوبی را بگیره گروگان به اسم آلاینده آلودگی هوا، بعد بگه ما جریمه کردیم 9 میلیون دلار 8 میلیون دلار باید پولشو بدید. خب قاسم سلیمانی همین کارو میکرد دیگه، میگرفت و گروگان میگرفت، وزیر امور خارجه آقای ظریف معامله میکرد. دقیقاً جدیداً همین حسین دهقان فکر کنم یکی دو روز پیش همین حرف زد، ما تانکر نفتی رو گرفتیم و دیپلمات‌های ما میرن مذاکره میکنن، اون 8 میلیون دلار رو آزاد میکنن، پولی که پول نفتمونه که دست کره‌ایاس آزاد میکنن. این اینا یعنی ادبیات این نوع آدما که الان یه ازگلی مثل امید دانا هستش همینه. فکر نکنید مثلا الان رائفی پور خیلی با کلاستر صحبت میکنن یا حسن عباسی خیلی های کلاستر صحبت میکنن، همشون توی لیوان یه سری بی سوادن. این دیگه بی سوادترین نشونه دیگه. حالا در آینده نزدیک برنامه اون مستندی که مستند که نه، بی سوادیاشو بغل دست هم گذاشتن تو 3-4 تا پکیج 30 دقیقه‌ای میدم بیرون، یه مقداری تحمل کنید. و هفته آینده قول میدم 2-3 دقیقه توهین به اسلامش، به پیامبر اسلام را که دوستان اسپانیایی کردن و دارن میفرستن مراکز اسلامی جزایر قهری براتون بذارم دوستان و میتونید این کارا دنبال کنید. بریم سراغ داستان هفته و بعدش بریم دنیا دستی که داستان هفته. برتولد برشت در دادگاه حاضر میشود. قاضی: اسم برتولد برشت، شما خودتان میدانید. قاضی: میدانیم، اما شما خودتان باید بگویید. برتولد برشت: خب، من را به خاطر برتولد برشت بودن محاکمه میکنید، دیگر چرا باید اسمم را بگویم؟ قاضی: با این حال باید اسمتان را بگویید. اسم برشت: من که گفتم برشت هستم. قاضی: ازدواج کرده اید؟ برشت: بله. قاضی: با چه کسی؟ برشت: با یک زن. خنده حضار در دادگاه. قاضی: شما دادگاه را مسخره میکنید؟ برشت: نه، اینطور اصلا اینطور نیست. قاضی: پس چرا میگویید با یک زن ازدواج کرده اید؟ برشت: چون واقعا با یک زن ازدواج کردم. و خنده حضار در دادگاه. قاضی: کسی را دیده اید که با یک مرد ازدواج کند؟ برشت: بله. قاضی: چه کسی؟ برشت: همسر من، او با یک مرد ازدواج کرده است. خنده حضار در دادگاه. محاکمه آزادی خوان همیشه فرصتی بوده برای افشا و تمسخر دیکتاتورها. برتولد برشت 1896 و وفات 1956. پادنوش یا پانوش یا پینوش: یاد دادگاه امیرعباس هویدا افتادم. به پایان این قسمت از برنامه صفحه کلاج شماره 157 رسیدیم و بسیار سپاسگزارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته. من خبرهایی دارم از بیت رهبری که اونا گوش میدن، گذشته شوخی و شوخی میکنم، تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم که برنامه را مورد توجهتون قرار گرفته، انتقاد میکنید، نظر میدید، این خیلی برای من ارزشمنده. این برنامه از دو رادیو و تلویزیون وزین و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد به مدیریت جناب اوهدی و همینجور از تلویزیون خشایار از اسرائیل یا خشایار تیوی اسرائیل با مدیریت موشه امرانی، این برنامه به طور مدام در طول هفته پخش میشه. سپاسگزاری میکنم اگر به فضای مجازی این عزیزان مراجعه کنید، خیلی آسونه، یه رادیو فرهنگ گوتنبرگ بزنید تو گوگل همه تشکیلاتش میاد، همچنین خشایار تیوی رو بزنید کل تشکیلاتش میاد، دیگه احتیاجی نیست که من برای شما هجی کنم یا حلاجی کنم یا بگم آقا جون من شما حتما این کارو خواهید کرد. ممنون میشم که اون دو عزیز را مورد حمایت مالی و معنوی قرار بدید، چون با بودن اونا این برنامه میتونه به مراتب پربارتر باشه. سپاسگزاری میکنم و فضای مجازی منم که میبینید دیگه از این زیره میاد و میره و خودتون میدونید که من بسیار دوستان عزیز و جدیدی پیدا کردم که از طریق همین برنامه فضای مجازی منو پیدا کردن و عضو شدن. تا برنامه 158 شما را به خدای بزرگ بسپارم با آهنگ بسیار زیبایی از محسن یگانه. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
یه خونه روی آب، ترد و سرد و بی‌پناه. من یه مقصدم ولی همیشه اشتباه. من یه ابر بی بخار، یه غرور زیر پا. آدمای زندگیم اعتماد نابشاد، اما میان برن که رد بشن به زود. ره گذر شدن همه، هی عبور و هی عبور. سرد بشتم و ببین مهربون سرینشون. قصه هاش به من رسید، شادیاش به دیگرون. پا گذاشت تو زندگیم، پاشو پس کشید و رفت. دور شد سب کرد سوختنم و دید و رفت. سرنوشتم و ببین مهربون سرینشون. قصه هاش به من رسید، شادیاش به دیگرون. پا گذاشت تو زندگیم، پاشو پس کشید و رفت. دور شد سب کرد سوختنم و دید و رفت. وعده های رو هوس، از یه جا به بد دل و باورای من شکست. هی شکست و هی شکست، اعتماد نیمه جون. از سکوت تو سرم زخم حرف این و اون. ترسم از غریبه هاست وقتی آشنا بشن. حسد تو یه رد پاس آخرش برای من. سر نوشتم و ببین مهربون سرینشون. قصه هاش به من رسید، شادیاش به دیگرون. با گمتاش تو زندگیم، پاشو پس گشید و رفت. دور شد سب کرد سوختنم و دید و رفت. سر نوشتم و ببین مهربون سرینشون. قصه هاش به من رسید، شادیاش به دیگرون. با گمتاش تو زندگیم، پاشو پس کشید و رفت. دور